چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به ایسکا چهارشنبه برگشته، سلام به همگی، من فرشید منافی اینجا ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا تا هفت با شماییم، برو بریم. از این همه خشونت و خشمی که تو جامعه هست و هفته پیشم کلی دربارش حرف زدیم، ناراحتی و نگران، بدان و آگاه باش که ما اصلا تو جامعه مسئولینی داریم که مشوق این خشم و خشونتن. مثلا چند روز پیش تو پلی‌آف در لیگ دسته دو فوتبال مملکت یه بازی بین داماش گیلان و نیروی زمینی برگزار شد، حالا به هر دلیلی به خشونت کشیده شد، کمک داور بازی هم مورد لطف مشتی لگدی بعضی از بازیکنان و کادر فنی تیم داماش قرار گرفت. حالا البته همه کارشناسا میگن آقای کمک داور اشتباهاتش خیلی محرز بوده و واقعا ظلم شده به تیم داماش، ولی کتک زدن هم شد کار؟ کتک میزنی کمک داورو؟ حالا اینا بماند، به هر حال فوتبال و حاشیه‌هاش. شما به این حرفای آقای فرهام زاهد عضو شورای شهر رشت دقت کن، ببین ایشون چی داره میگه، اصلا مغز آدم دود میکشه.
این چیزی رو میگم که برخلاف معمول در واقع اخلاق و شکل زندگی خودم هست، اما اینه که من دست تک تک اون کسایی که مشت لگدی که به داور زدن رو میبوسم، باید بدترین بلا رو سرشون میآوردن که دیگه اتفاقات این شکلی به این سادگی من سر ما رو نبرن برای این شهر خونشم برن، که یک وقتی متانت ادب و فرهنگ بالای مردمان این شهر با چیزهای دیگه اشتباه گرفته نشه.
بله دیگه وقتی یه عضو ارشد شورای یک شهر یک همچین نظرات زیبایی در توجیه خشونت فیزیکی داشته باشه، نه شما چه توقعی از مردم کف خیابون دارید که با کفگرگی و کله تو صورت و مشت و لگد با هم ارتباط برقرار نکنید؟ چه توقعی دارید؟ خوبه ایشون خودش رأساً مورد عمل نشده، وگرنه مردم بعد میمدن عضو شورای شهرشون از کمک داور جدا میکردن. والا به خدا من چی بگم؟ از کی بگم آخه؟ چجوری بگم؟ اصلا و شمایی که هنوز مات و مبهوت موندی که این همه سر و صدایی که مسئولین به پا کردن که آی پیام رسان فقط داخلی و نمیدونم، بعدم همشون با سر و صدای فراوان کانالای تلگرامیشون رو بستن و رفتن تو سروش و گپ کانال باز کردن، بعد دیدن نه خبری نیست دوباره برگشتن. آیا میدانید که رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تازگی ها گفته این پیام رسان های داخلی برای مستقل شدن نیاز به 250 میلیارد تومان دیگه بودجه دارن؟ میدونید؟ آخه الهی، آخه شما چقدر گوگولین، آخه دقیقا مثل بچه تنبلا هست که میلیونی خرجشون میکنن تا مثلا ریاضی رو تجدید نشن. اینا هم همین جوری هن. به عنوان بچه تنبل بیخاصیت اما پول دوست نظام، کلن نسبت اینا به نظام مقدسشون اینه.
بابا پول بده، پول بده.
پول چی میخوای؟
پول زور بده.
بله. میشه اینا رو با الهام از یاد و خاطره مرحوم قل مراد، قل گرام یا قل گرام نامگذاری کرد. چی بگم والا، شما چی راستی؟ قل گرام نصب کردی رو گوشیتون؟ شمایی که از مجازات روزخاری تو ایران و ممنوع بودن هر گونه سقط زدن و نوشیدن تو مملکت شاکی؟ بله با شما. گفتم فقط این دیگه اول برنامه، اول ماه رمضونی، یه خبر میخوام بهتون بدم، شاید یه کمی از دردهاتون التیام پیدا کنه. اونم اینه که توی کشوری مثل سومالی مثلا مجازات روزخاری حتی تا اعدام هم میتونه پیش بره. یعنی مثلا جرم محکوم رو قبل از اعدام میخونن خوردن ساندویچ. بله همین، گفتم یکم شاید احساس خوشبختی کنین با شنیدن این خبر. در برابر سومالی ظاهرن همه چیمون آرومه، ما چقدر خوشبختیم که فقط برای روزخاری میگیرنمون و حبسمون میکنن و شلاقمون میزنن و اینا. وای خدا، اصلا ما طاقت این همه خوشحالی رو نداریم، چیکار کنیم حالا؟ وای 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 وای.
سالی که نکوست از بهارش بیاد.
سال 98، سال 98، سال 98، سال 98، سال 98، سال 98.
توی بدنم همیشه تب داغه، دلم گیره قلیونه لب آبه، واسم جایش هنوی نمه داغه، آره خوشیام هر روی ور باغه، همه کلاغا در این جای جا بپره، کلان تر میخواد یه جا بپره، با مردم بزنه کل باچه، هیچ کی صف نمیمونه سر باچه، همه چی آره یه تو من دلاره، یکی تو قرآنه یکی تو راتشو میخونه، کسی به کسی کاریم نداره، میگیره هر کی مرادشو. چه خوب میشه که اینجوری بشه، نمیشه تو بی پولی بشه، چه خوب میشه که اینجوری بشه، ایرونمون ایرونی بشه، چه خوب میشه اینجوری بشه، آبادی جا ویرونی بشه، چه خوب میشه که اینجوری بشه، نمیشه تو بی پولی بشه. آقا پلیس پشت تو میزنه بود، تو رکاش داره میزنه دور، میگه کاری تا ندارم بروده تو، ولی بده من فنده که تو بله تو، میخوام بگیرم بکشم ببینم بچشم، همه چی واسه تو خوبه ماهه، اگه دختر و پسر رو تو خیابون دیدی من نیت واسه شروع به راهه، یه جا کنسرت پاپه یه جا رپه، کنسرت پاپه که جا زده، آخه نداریم رپ کنه زیر زمینی، همه روی زمینه بچی قمینی، واسه اونی که خراب شراب جریمه اینی و غلاف شلاقه، همه قناری سوای طلاقه، خیال راحت به زمان برنامه، حاجی چورتی میزنه تو باغو، با شورتی میپره تو آبو، حاج خانومش خبر رو دم میده واسه حاجی که با کمره لمیده، خیابونا هم غیر قاطی، همه کفنی میبینم کرواتی، هم گیرینی آجوری بیکینی چادری، همه دارن با هم تلپاتی، چه خوب میشه که اینجوری بشه، نمیشه تو بی پولی بشه، چه خوب میشه که اینجوری بشه، ایرونمون ایرونی بشه، چه خوب میشه اینجوری بشه، آبادی جا ویرونی بشه، چه خوب میشه که اینجوری بشه، نمیشه تو بی پولی بشه.
به به به، سلام چه پسری،
به به
خوش اومدی،
قربون شما،
چه تیشرت قشنگی.
بله دیگه کار خودم، حال میکنی
جدی؟ این مارکش ولی خیلی آشناست، اما آقا تمساح هست دیگه، اولش لا داره،
لبیب
لبیب، نمیگم تبلیغ نشه.
از اون دقت کن، این ببینم. تمساهه همچنین تمساه ساده ای نیست، یه عینک آفتابی هم اینجوری گذاشته.
آها یه عینک بله. گذاشتی رو لباست شده ترا لباس الان، یعنی
بابا مردم همین کارا رو میکنن دیگه، میرن نمایشگاه کنن؟ میذارن دیگه، من که بدتر از چیز نیستم، تخمین میلانی نیستم که.
آها بله. از اون لحاظ
بله.
بحث شما اینجوری شروع کردیم، خواهد تیکه بندازی که به اون وقت. خب بگو سفره دلتو وا کن، بگو
علکم این بچه عینک دودی داشت.
شنیدم آره نمایشگاه خانم میلانی بازم بر دوم، بار دومه دیگه،
بار دوم
سر و صدا کرده،
سر و صدا کرده. بله واقعا بعضی وقتا آدم ها یه کارایی میکنن، من فکر کنم هدفشون فقط سر و صدا کردن و جلب توجه، وگه نه کدوم آدم عاقلی همچین کاری میکنه؟
تأمین میلانی رو میگی فقط؟
نه امروز دو تا کش دارم واسد، ولی صبر کن که این بحث خانم میلانی تموم کنی.
تموم کن ببینم کسی دو
اینا رو ببین، اینا یه سری از کارهای خانم میلانیه توی نمایشگاه آخرش داری میبینی؟ آره. سمت چپی کار اصلیه، سمت راستی کار خانم میلانی.
سمت چپی
اسماشون هم زیرش نوشته.
این یعنی عملا یه جورایی چیز کرده دیگه، خیلی فقط یه ذره رنگا رو عوض کرد و یه خوردم همچین مبتدیانه تره مثلا.
آره مثلا مینیمالش کرد،
مینیماله و یه خوردم رنگ بندی رو هم البته تغییر دادن.
اون یکی که نذاشته خوشه 2017 بعد 2018 خانم میلانی کشید
2017. آخ 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 آره اینا بچه ها شما هم ببینید.
بله.
تو اینستاگرام لایو
ده میبینن
بچه ها اینا اینجوریه.
آره روی اینترنت توییتر هر جا هم دیگه
آره
سرچ کنن دیگه همش هست.
من البته چشمام رادیوییه، ولی با چشمای رادیویی من حتی متوجه شدم که اینا شبیه همه
اون چشای رادیوییت. یعنی مدیر این گالری هم اگه فقط چششون دنبال اسم سلبریتی ها نبود و یکم دقت میکردن یه کار به اینجا نمیکشید. یه عالمه جوون با استعداد با کارهای خوب و اوریجینال باید منت بکشن که کارشون رو نمایش بدن، بعد امثال خانم میلانی هم این شکلی که داره توی اینستاگرام نشون میده.
بله
بله
اینجوری هم. البته بله. نمایشگاه تأمین میلانی که اسمش هم بوده آندیگری بعد از 3 روز تعطیل میشه گویا. مردم و هنرمندان خیلی توی شبکه‌های مجازی و توییتر و این برنامه سر صدا کردن. بالاخره گالری آریانا هم تصمیم گرفت که خیلی مویرگی تعطیل کنه دیگه.
البته اصلا اسم نمایشگاه معلومه، آن دیگری یعنی اونی که من کشیدم یه چیزی دیگه است، یعنی اون یکی رو من کشیدم،
یکی دیگه است، این اون این نیست. یعنی یه توییتی هم بود آقای گوسفند توی توییتر، این آیدیشه آقای گوسفند. بله آقای گوسفند توییت نکرد، یه آیدی هست به اسم آقای گوسفند تو توییتر همین کارا رو نقاشی‌ها رو توییت کرده، نوشته تأمین میلانی گفته آثار من برگرفته از شخصی ترین حوادث زندگیم بوده، به نظر میاد شخصی ترین لحظات زندگی ایشون ریشه در دستگاه فتوکپی داره.
حالا جالبه که همچنان خانم میلانی میگه که نمایشگاه زمانش 3 روز بوده و کسی هم گالری رو تعطیل نکرده. اما پوستر نمایشگاه زمانش برای 7 روز بوده، یعنی نوشته بوده که به مدت 7 روز، ولی دیگه 3 روزه تعطیلش کرد.
عجب بابا. ظاهرا جواب خبرنگار رادیو تهران هم نداده، بریم گوش کنیم با همینو.
سبک کاراتون راجع به اینکه تکنیک کاراتون چیه راجع به جان
توضیح ندادم راجع به گالری.
بالاخره آدم باید بدونه هنرمند تو ذهنش چی بوده که کشیده دیگه.
خب دلم نمیخواد راجع به این موضوع حرف بزنم چون میدونم کجا میرید. من میشناسم. من 1 میلیون آدمو با هم سیاه میکنم تو صفحه سینما. با اذیت نکنید.
ای وای
سیاه میکنه 1 میلیون آدم رو تو سینما. آره این شکلیه دیگه. ولی افشین پرورش از روزنامه‌نگارای فعال حوزه هنری تجسمی به نقل از دفتر امور تجسمی ارشاد توییت کرده بود که تأمین میلانی تا اطلاع ثانوی حق برگزاری هیچ گونه نمایشگاهی رو نداره.
که اینطور
بس. بله.
خب نمازه. کیس دوم چی بود؟ گفت دو تا کیس داری که سر صدا کردن.
آخ این کیس عالیه. این هفته دوشنبه که دوشنبه برای ایران، یک شنبه شب به وقت آمریکا که تازه ترین قسمت سریال گیم آف ترونز منتشر شد، من نمیگم که کجا چه خبر شد و چه اتفاقی افتاد که قصه رو لو ندم. روی میز جلوی خادم کلیسی یه لیوان قهوه استارباکس دیدن.
نه
آره دیگه همون شکلی با یه در پلاستیکی و اینجوری دیگه
لیوان همین استارباکس خودمون توی در گیم آف ترونز.
آره توی وینترفل.
داری نشون بدین؟
بله بیان من نشون میدم به تجربه خبیه. ببین
آره یواشکی نشون بده لو نره فقط برای همین گفتم برم میفهمن. آخه چه کاریه این تیم تولید به این قویه ازشون بعیده. عجیبه.
من هم همینو میگم دیگه، آخه این پربیننده ترین سریال در تاریخ بشریت، آخه این کارا چیه؟ حالا گیریم که حالا توی اصل صحنه هم بوده، حالا اونجا منشی صحنه درگیر بوده، بازیگرا خسته بودن قهوه می‌خوردن، حالا بعداً توی پست پروداکشن درش میآوردی، کاری نداره که.
آره واسه همین میگم دیگه، شاید
منم همینو میگم، میگم اینا رو از قصد میذارن که بیان در صدر خبرها شلوغش کنن، بگن این بوده اون بوده.
شهرام میگه چی؟ میگه درش آوردن دوباره، دیدی درش آوردن تو تکرار؟
من دیدم در آورده بودن صبح دیگه، اون قهوه نبودش، پست پروداکشن رعایت کردن فرید.
آره خب پس درش آوردن،
درش آوردن. ولی این فهم کنم یه بیشترین تبلیغ برای خود استارباکس بود، یه
استارباکس بود و بعد اینکه کسایی که ندیده بودن گیم اف ترونز رفتن ببینن،
رفتن ببینن اون تیکر استارباکس رو میگه 20 بار تکرار کرد که واقعیه یا نه.
آره
خیلی خوب،
بله
مرسی، دمت گرم فرید، اومدی دو دقیقه چشامونو گرد کردی و
بله حالا میام بعدا دوباره گرد میکنیم،
بیا بازم قربونت، مرسی، خدافظ. شنوید کار مسلم رسولیه، چون موزیک کار گیم آف ترونز که میدونین کار رامین جوادیه و که ایرانیه، و مسلم رسولی هم یه کار ایرانیزش کرده دیگه، یه ذره گیم آف ترونز ایرانی، و البته مال فهم کنم چند سال پیشه، قبلا هم پخشش کرده بودیم، گفتیم به این بهانه دوباره بشنویمش، دمشون گرم. خب ماه رمضان هم این هفته شروع شد و شروع این ماه طبیعتاً تو روند زندگی خیلی از ایرانی ها تأثیر داره، خصوصا ایرانی ها که داخل ایران زندگی میکنن، حالا بجز اونایی که به خاطر اعتقاداتشون روزه میگیرن، خیلی هم هستن که خب به هر دلیلی اهل روزه گرفتن نیستن دیگه، اما طبق قوانین مملکت حق خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، رستوران، کافه رفتن اینا در ساعات بین سحر تا افطار رو ندارن. نیروی انتظامی هم که اطلاعیه داد و خط و نشون کشید که نمیدونم روزخارا رو اله میکنیم، بله میکنیم، جیم بله میکنیم و این حرفا، مثل هر سال دیگه، هر سال به هر حال قبل ماه رمضان یا وقتی ماه رمضان شروع میشه اطلاعیه میدن. اما همه میدونیم اون چیزی که زیر پوست شهر اتفاق میفته چیز دیگه ای اصولاً، یعنی اتفاقات دیگه میفته، و به همین خاطر از شما این هفته خواستیم سوال بکنیم، شما به ما بگید، شمایی که زیر پوست شهر هستید به ما بگید چقدر شروع این ماه روی زندگیتون تأثیر گذاشته، چون یه سری میگن هیچ تأثیری که نذاشته هیچ، ما تازه تعداد وعده های غذاییمون از 3 وعده به 5-6 وعده هم افزایش پیدا کرده و پا به پای روزخارها و روزدارها فقط داریم میخوریم. بعضی هم میگن که حتی ما برای ناهار هم از بیرون غذا میگیریم، فقط ظاهرا میگن فرقش اینه که آقای پیک غذا رو تو کیسه زباله مشکی میاره برامون. یه دسته دیگه هم احتمالا خیلی شاکی هن از اینکه با رفقا و دوستان و اشغان و اینها هیچ جا نمیتونن برن دیگه، یه کافه ای رستوران اینجایی نمیتونن برن با این وضعی که هست در این ماه. خلاصه شما هم هرچی دل تنگتون میخواد از حال و هوای رمضان شهر و دیارتون برامون بگید، ببینیم چه خبره و کجای کارید دیگه. میتونید اگه خواستید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا هم با ما در ارتباط باشید. با ملینا خانم سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما
چطوره؟ خوب هستی شما؟ بچهای تو خونه خوبن؟
قربون شما، مخلصین،
همه خوبن، یاران، همراهان، همه اینا خوبن؟
همه خوبن، بله بفرمایید.
راه‌های ارتباطی با برنامه ایستگاه فردا، ایمیل ما هست iska@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن‌های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنج شنبه.
فرشید جان خوبی؟
سلام علیکم.
آقا ماه مبارک رمضان هیچ تأثیر رو زندگی ما نذاشت. ما بیرون هم میریم غذامون میخوریم، آبمون میخوریم، هیچ فرقی هم نمیکنه. مخلصیم. سلیوویتسه هستم از مورویا.
بله خسته نباشین. این مورویا همین توی چکه، ایشون هم همینجا نزدیک ما هستن، در چک هستن. خوشبختانه انگار اونجا رمضان هیچ تأثیری روی زندگیشون نذاشته دیگه. خیلی ممنونم از تماست که این اطلاعات دست اولی که به ما دادی، خیلی لطف کردی، دمت گرم. خب همطوری که میدونن همگی، ماه رمضان یه چند روزی شروع شده و دیگه بیشترش رفته کمش مونده دیگه، چیزی نیست، یه 27-8 روز دیگه دندونجی هر بذاریم تموم میشه. اونا که روزه میگیرن اونا رو میگن حدودا تا یک ماه آینده، کمتر از یک ماه، همه باید تو مهمانی خدا دیگه، رمضان دیگه مهمانی خداست میگن، همه در این مهمانی خدا دست به سینه اینجوری بشینن، دست به هیچی نزنن. البته یواشکی میتونین چیزی بخورین ها، ولی صابخونه اگه ببینه یه جوری میزنه پشت دستتون که هرچی خوردین از دماغتون در بیاد. اینه که حواستون باشه دیگه، مهمونی خدا شوخی بردار نیست. دست از پا خطا کنین، عزیزانی که خدا زحمت میزبانی بهشون داده با شلاق سیاه و کبودتون میکنن. اما هر سال توی ماه رمضان خود به خود یه سری کالاها هم گرون و کمیاب میشه و امسال ظاهراً قرعه به نام ماکارونی افتاده. حالا علتش هم اینه که ظاهراً با این وضعیت گرونی ها ملت به جای اینکه کیلو 20000 تومان برن برنج بخرن، اینه که رو آوردن به ماکارونی دیگه، ظاهراً ماکارونی ارزونتر از برنجه. از اون برم آش و حلیم هم میگن که امسال رکورد زد و به کیلوی 25000 تومان رسیده و بلکه بیشتر در جاهای دیگه، در خیلی جاها. و امسال ظاهرا این دوتا هم، یعنی این آش و حلیم هم، از سفره افطاری خیلی از خانواده ها حذف میشن. و نمیدونم واقعا، یعنی با این وضعیت خدا وکیلی خیلی از مردم ایران دیگه روزه بهشون نباید واجب باشه دیگه، چون همینجوری 11 ماه سالو روزه سر خودن. یکی از علت های روزه گرفتن دیگه چیزی نیست که حالا چیز عجیب و جدیدی هم نیست، یکی از علتاش اینه که مثلا حال فقرا رو درک کنین دیگه، همیشه میگن دیگه حال نیازمندان رو درک کنی، بفهمی که اونا چی میکشن و اونها چه جوری زندگی میکنن. خب الان با این وضعیت 90% مردم جز به همین فقرا و نیازمندا محسوب میشن. به هر حال این روزا در وضعیت رمضان ایز کامینگ به سر میبریم، البته رمضان ایز هیر، ولی حالا مثلا دیگه تو مایه‌های وینتر ایز کامینگ، چون راجع به گیم آف ترونز حرف زدیم، میشه گفت در این وضعیت به سر میبریم. و وایت واکر هم در سطح جامعه مشغول گشت زنی هستن، یه وقت کسی چیز دهنش نذاره. چند روز پیش نیروی انتظامی، گفتم همین چند دقیقه پیش، بیانیه داد، اطلاعیه داد که طبق هر سال با روزخاری برخورد میشه و سینماها هم فقط در ساعات بین افطار تا سحر باز خواهند بود. البته حالا ما نمیدونیم آقا فلسفه تعطیل شدن سینماها تو ماه رمضان چیه، چون درسته که حالا ماه رمضان چشمم باید روزه باشه و مثلا دهان میگن چشمم باید روزه باشه، ولی قاعدتا من نمیدونم فیلمایی که تو سینماهای ایران نمایش میدن، من نمیدونم واقعا قابلیت باطل کردن روزه رو فکر نمیکنم داشته باشه. یعنی هنرپیشه زن شبم که میخواد بخوابه با مانتوروسری میره تو تخت خواب دیگه، یعنی چیز خاصی نیست که بخواد روزه رو باطل کنه. نمیدونم، شاید برای اینه که ملت مثلا تاریکی سینما رو بخواد استفاده نکنن. نه از برای اون داستان نه، تاریکی سینما منظورم که یا برن یواشکی چیزی بخورن، شاید به خاطر اینه میگن مثلا مهمونی خدا رو اینجوری میپیچونن دیگه. بالاخره عزیزان حواسشون به همه چی هست، هر چه قدم یه عده زرنگ باشن اونا یه قدم جلوترن، باشه همه راه ها رو میبندن مهمونی خدا به بهترین شکل خودش پیش بره دیگه. دمشون هم گرم. کاش فقط با این همه بگیر و ببند و تمهیدات امنیتی یه دفعه افطاری هم خودشون میدادن که ملت با این گرونی و اینها مجبور نباشن دم افطار از جیبشون تو مهمونی خدا از خودشون بخوان پذیرایی کنن و افطار کنن و اینا. اینم لطفاً یه بهش فکر کنید. آره شما محمد اصفهانی چه میکنه؟
جانا به جز از عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمون سبیو فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم صبر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام نفسم
نیست. آیا از این که در ماه‌های گذشته نتوانستید پوز جاری و باجناق خود را با گرفتن مهمانی‌های مفصل بزنید افسرده اید؟ آیا از نرسیدن بره درسته به همه میهمانان در عروسی فرزند برومندتان حال خوشی ندارید؟ آیا علاقه‌مندید تمامی فامیل، دوستان و همسایه ها بدانند چقدر وضع شما خوب است؟ دیگر نگران نباشید، مراسم پردازان افطاری اندیش بی‌واهمه شما را در ماه مبارک رمضان تا رسیدن به سرمنزل مقصود همراهی خواهد کرد.
حجی واقعا چقدر همه یه مهمان ها چشمشان در آمد از این افطاری که امسال دادیم. از کجا گرفته بودید این غذاها رو؟
آج خانم این مراسم پردازان افطاری اندیش بیواهمه بیداد میکنه، من میخوام یه بارم سحری هم را دعوت کنم با مراسم پردازان افطاری اندیش بیواهمه.
وای حاج آقا من دیگه طاقتشو ندارم با مراسم پردازان افطاری اندیش بیواهمه.
مراسم پردازان افطاری اندیش بیواهمه با منوهای شامل گوسفند درسته، گاو نیم پز، مرغ دهن پر، ماهی آدم خور، شتر مرغ کامل، کرم کارامل، بستنی طلا، نان خامه الماس نشان، سالاد جلبک، نوشابه خارجی و ده ها غذای اشرافی و لوکس دیگر. افطاری لاکچری شما را در چشم مهمانانتان فرو خواهد کرد. در ضمن تمام تهمانده غذاهای میهمانی های برگزار شده توسط مراسم پردازان افطاری اندیش بی‌واهمه برای فقرا و مستمندان نیازمند ارسال خواهد شد. مراسم پردازان افطاری اندیش بی‌واهمه در خدمت درآوردن چش و چار اطرافیان شما.
میدونن چند روزی آقا علی دایی از مربیگری تیم سایپا کنار گذاشته شده و این مسئله منجر به یه سری حرف و حدیث ها شد که خب در نوع خودش عجیب و جالب بود. زارن آقای دایی چند وقت پیش صحبته کرده بودن که چرا قیمت محصولات سایپا چند برابر شده، ولی سایپا همچنان داره از مشکلات مالی میناله و نه تنها حقوق بازیکنها رو برخلاف قیمت محصولاتش زیاد نکرده که همون حقوق هم پرداخت نمیکنه. گوش بدین.
آخه این بچه ها چقدر ببخشین اول میخوام قرار دادشونه. شما اگه نگاه بکنی همه کی تا برابر، سه برابر، پنج برابر شده. من نمیتونم اصلا واسه کارخونه یه سایپا این اعداد و رقم ها پولیه. ببخشین پراید هفت تومنی شده 50 میلیون تومن. نمیدونم تیبای 8 میلیونی 16 میلیونی 15 میلیونی شده 75 میلیون تومن. یا این حقوق این بچه ها رو بدین.
بله، ظاهرا این صحبت ها به مزاق مدیریت سایپا خوش نیامد و همونجا تصمیم میگیرن آقای دایی رو بذارن کنار. هفته پیشم راجبش گفتیم. اما حواشی اصلی از اینجا شروع شد که دایی فردای روز برکناری خودش تصمیم گرفت یه نشست خبری برگزار کنه و اونجا ضمن گلایه از شرایط پیش اومده از هویت اصلی مدیر عامل سایپا یعنی جناب مصطفی مدبر پرده برداری میکنه. گوش کنین.
آقای مصطفی مدبر واسه من وجود خارجی نداره و من اصلا آدمی حقیقی به این اسم نمیشناسم. من تا اونجایی که ذهن ناقصم یاری میکنه، تا اونجایی که من شما میشناسم، از زمانی که ریاست حراست سازمان صدا و سیما رو داشتن، سردار غفور درجزی دولغ رو من میشناسم.
بله، حالا این آقای سردار غفور درجزی یا سردار غفور که ظاهرن رئیس سابق حراست صدا و سیما بودن و با اسم جدیدشون یعنی مصطفی مدبر الان مدیر عامل سایپا هستن کیان؟ تکندهنده اینجاست که همین اسم هم اسم مستعار بوده و طبق تحقیقاتی که به عمل اومده ظاهرن اسم اصلی ایشون امیر منصور بزرگیان اصله. حالا امیر منصور بزرگیان اصل کی بوده؟ این نه این دیگه مستعار نیست، این اصل جنسه. بازم طبق تحقیقات به نظر میاد ایشون یکی از متهمین پرونده ترور میکونوس بودن که سالها هم در اتریش به خاطر ترور سران حزب دموکرات کردستان در زندان تشریف داشتن. ظاهرا ایشون بعد از آزادی تشریف میارن ایران و از اونجا که خوبیت نداشته یه تروریست شناخته شده پست و مقام بالای دولتی داشته باشه، به راحتی خیلی قشنگ با عوض کردن اسم و رسم میشن سردار غفور درجزی و ریاست کل حراست صدا و سیما به خاطر زحماتشون در ترور مخالفین تقدیمشون میشه دیگه این ریاست. واقعا زیبا نیست؟ یعنی با عوض کردن یه اسم کلن یه گذشته پاک میشه و طرف میشه یه آدم دیگه. بعد از اونم ظاهرا یه مقام بهتر براشون خالی میشه و از اونجا که بازم درست نبوده یه آدم با سابقه امنیتی و حراستی بشه مدیر عامل یه کارخونه بزرگ خودروسازی، ایشون باز یه تغییر نام کوچولو میده و تبدیل میشه به مصطفی مدبر مدیر عامل سایپا. به خدا بار با پاپا هم انقدر سریع عوض نمیشد مثل ایشون. اصلا مگه میشه؟ اصلا من نمیفهم. آقای دایی هم همین رو پرسیدن، همین سوال رو داشتن. گوش کنی.
کاشی یکی از سازمان ثبت احوال اینجا بود و من میتونستم ازش سوال بکنم که یه نفر میتونه کل اسم و فامیلیش رو عوض بکنه؟ مگه میشه با شناسنامه عوض کردن گذشته طلایی تو عوض بکنی، شخصیت تو عوض بکنی، خیلی چیز رو عوض بکنی؟
دیگه شده دیگه آقا دایی، احتمالا سرنخ خیلی از مدیران ارشد نظام هم بگیریم، مثلا تهش برسیم به گذشته درخشان مثلا تروریستی، تیرخلاص زنی، شکنجگری، چیزی دیگه. احتمالا واسه همین هم هست که وضع مملکت اینجوریه دیگه. فکر کن یه تروریست شناخته شده، جرمش ثابت شده، سالها هم زندانی بوده، الان مدیر عامل بزرگترین کارخونه خودروسازی کشوره. ولی حالا خودمونیم، اگه آقای دایی از سایپا اخراج نشده بود این صحبت‌ها اصلا پیش نمی‌اومد و مدیر عامل محترم سایپا هم همچنان جناب مصطفی مدبر بودن، خیلی هم دلسوز و زحمتکش بودن، کارشون هم درست بوده احتمالا. به هر حال ظاهرا توی مملکت ما تا تضاد منافع پیش نیاد کسی حرفی نمیزنه و کسی هم نمیتونه بفهمه که اون پس و پشتا چه خبره و چی میگذره. بریم بیشتر از ورزش بگیم و بشنویم در ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
بازی میکنیم.
یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
دلاور پهلوان فریبرز غریب، سلام.
سلام، سلام به تو، سلام به همه همکارا و همه شنوندگان محترم و عزیز.
روی خط بودی فریبرز، داشتیم راجع به آقای دایی حرف می‌زدیم، صحبتش پخش کردیم.
آره گوش کردم، همه صحبت‌ها رو گوش کردم.
چیزی داری اضافه کنی؟ تو پیگیر بودی تو هم دیگه.
بله، فقط من اول یه جواب سوال دایی جان علی رو بدم، یا علی دایی عزیزو که سوال کرده بود از یکی از مسئولان ثبت احوال. بله آقای دایی، میشه اونجا همونجور که فرشید تو اشاره کردی. و بعد یه جمله دیگه بگم، خیلی ها فرشید اعتقاد داشتن که علی دایی ندونسته، یعنی نمیدونسته این گیره رو داده، اما من فکر میکنم که علی دایی مخصوصا این گیره رو داده که برن دنبالش و این خبرهایی که این چیزهایی که تو گفتی این اطلاعات در اومد بعدش. و هیچ کس بهتر از این آقای مصطفی مدبر فعلی با اون سابقه درخشانی که تو گفتی فرشید عزیز، نمیتونه یه آدم بزرگی رو که یه سرمایه ملی و یه اعتبار بین المللی تو فوتبال داره برای اون مملکت ما،
بله،
اینجوری بخواد بزنتش.
بله آقا، دیشب چه کردن این لیورپولی ها با این تیم بارسلونا؟
اصلا
بازی برگشت
عشق بود.
آره
آخر عشق بود، آخر معجزه بود. اصلا از صبح تا حالا خیلی جالبه، تو بعضی از رسانه‌های ورزشی معتبر آلمان صحبت از اون گل چهارم، گل طلایی اون کورنره
الکساندر
آرنولد بود که بعد اوریگی زدش تو گل، یادته؟
یه نگاه کرد دیدی کسی حواسش نیست، سری زد.
آره نه یه رد گم کرد، همینجوری اومد.
آره آره،
یه دفعه برگشت. من فکر کنم اینو تمرین کردن. حتی آره یورگن کلوپ گفته من اصلا خودم نمیدونم، واقعا دشمنای قسم خورده لیورپولم الان کلاه اثر برداشتن. جوزه مورینیو که قبلا کلی با این لیورپولیا دشمن بود، کلی تعریف کرده تو ورزشگاه. کنی داگلیش بزرگو من دیدم، استیون جرارد هم بود. یه جالبه اصلا از نظر فنی اگه بخوای بگی که یه چیزیه که این لیورپول، من یه دفعه هم صحبتشو کردیم راجع به یورگن کلوپ سرمربی لیورپول، من موقعی که تازه اومده بودم آلمان سرمربی ماینز بود، بعد اومد دورتموند. خیلی جالب بود، کاراکترش یه شخصیت خاصه، یه کاریزمای خاصی داره فرشید. من به خاطر رفتن این دو تا تیم اصلا تیمام هم عوض میکنم. من الان دقیقاً طرفدار سبک کار این هستم. این تعریف شده بازیکنا رو تو پوستا میچینه، برعکس بارسلونا که همه راه به مسی ختم میشه. دیروز مسی رو محو کرده بودن، وقتی تو این بازی ها
بله.
این ستاره فوق ستاره رو محو کنی اصلا تیم معمولی میشه. یه چیز دیگه هم بگم که اینایی که گل زدن، دوتا اوریگی زد و دوتا واینالدوم زد، اینها اصلا از اول تو ترکیب نبودن. اوریگی که از اول تو این ترکیب بود، معمولا تو بازی های قبلی لیورپول نیمکت نشین بود. به هر حال یه روز قشنگی بود که ما تا ساعت 2:30 شب اینجا در موردش حرف می‌زدیم و می‌نوشتیم فرشید جان.
بله بسیار خب. یه اتفاق بامزه هم حالا، یه گزارش شاید بامزه، یکی از یک گزارشگر، من خودم نشیده بودم گزارششون، آقای عباس قانه که بله. ایشون توی ورزش صف می‌کنم گاهی وقت شبکه آنتن،
ولی بله، بامزه آنتن بوده،
بامزه است. یه تیکش
ورزش.
آره یه تیکش رو بشنویم، حالا گزارش بازی دیشبه گفتم، حالا چون راجبش حرف زدیم بشنویم.
طوفان سرخ در بندر آنفیلد به راه میفته، خدا رحم کنه بارسلونا امشب. یورگن کلوپ و تیمش گل اول رو زدن، فرصت وای، 2-0 لیورپول. این ضربه صافشون کرد رفت،
صافشون
کرد رفت. این ضربه یه سر، خدای من سوختم. تو رو خدا آتیش این جهنم رو کم ترش کنی. وای وای وای، 3-0 لیورپول. جرنومیسترین بازی که گزارش کردم همینه. من یکی دستم آوردم
آره.
بالا
تسلیمم
مقابل این فوتبال. این ارسال بوم بوم بوم, بوم. خونه خرابشون کرد رو این صحنه. مارک آندره ترشتگن دلم میسوزه واقعا به حاله، هیچ کاری نتونست بکنه. آسمان خراشی که در نیمه دوم اومد، زمین و زمان و به هم دوخت، روی زمین له کرد، روی هوا چه کرد؟ شما بگی، جمله ای ندارم که بگم. کورنر رو میزنن، فرصت اوریگی تمومه، تمومه. بله بله، اینا دیگه کیان؟ تو دیگه کی هستی؟ یورگن کلوپ، زرنگ کی بودی تو؟ زد تو که اونجایی که غم نباشه برای لیورپول.
خب اینا هم همینجوری گفتم چون بحثش بود، تیکه کلام های بامزه ای حالا استفاده کرده یه خورده. شاید خیلی
جا من 30 ساله تو این فوتباله هستم، دیشب یکی از شبای فراموش نشدنی، واقعا من سر صدا میکردم تو خونه، کلی برای بچه از دست من آستی بودن که این همسایه ها بیدار میشن. خیلی یه شب باور کن یه شب رویایی بود برای فوتبالی ها، حالا بله. نهای طرفداری از هر کدوم از این تیما، یه شب بزرگ فوتبال بود. فرشید
دقیقا. خب بریم به ورزش ایران، داخل ایران، فوتبال ایران. بازیکنان تیم زباهن و کتک زدن تماشاگرای عراقی تو ورزشگاه شهر کربلا، ما شنیدیم. داستان چی بوده؟ یعنی چی جوری کتک زدن؟
دیشب زباهن بازی داشت، اتفاقا بازیش خورده بود، نیم ساعت زودتر از همین لیورپول و بارسا بود. بیشتر فوتبالیا سرگرم اون بودن، اما اینور من هی رفتم و اومدم، اما صبح خبردار شدم که آخر بازی یه کش و قوس 2-2 کرد به عنوان بهترین تیم ایرانی استقلال و پرسپولیس که حذف شدن. این مجموعه 11 تا امتیاز گرفت، بیشتر از امتیازات اون دوتا تیم اومد بالا. اما آخرای بازی اینجوری که رشید مظاهری تو پست اینستاگرامیش نوشته تو ورزشگاهی که با پول مردم ایران ساخته شده ما امنیت جانی نداشتیم، فیلماش اومده، عکساش اومده که تماشاگرا رو نتونستن نظم ورزشگاه رو برقرار کنن، ریختن تو زمین، چند تا از بازیکنای زباهن رو زدن. واقعا جالب‌تر اونی که فرشید اصلا صدا و سیما، من دوباره فیلم بازی دیشب و دستگاه دارم برگشتم و دیدم، اصلا وقتی که این صحنه اتفاق می افتاد می رفت سیما تو شبکه ورزش که این بازی رو مستقیم پخش می کرد، می رفت گلا رو نشون می داد، مثل اون صحنه های سانسوری که قبلا حرفش رو زدیم. بله. یا حتی اخبار ورزشی شبکه 3 و شبکه خبر امروز تو بگو یک کلمه از این ماجرا نگفت. جالبه که خبرها رو هم داده بودن شبکه 3، یک خانم محترم خبرنگار خوند در مورد این بازی، و جالبه زبیر نیکنفس هم گفت گلزنش زبیر نیکنفس بوده. یعنی واقعا اینا هر کاری میکنن که بگن ما هیچ، اینجا همه چی آرومه. و فقط یه سوال دارم از مسئولان صدا و سیما از این تریبون، میگم خدایش اگر این بلا رو سر یه تیم از فلسطین یا همین عراق یا سوریه میآوردن، یکی از همون کشورهایی مثل عربستان یا امارات، آیا شما اینجوری سانسور میکردین؟ واقعا من خودم معذرت میخوام از طرف این صدا و سیما از بچه های زباهن که اینجوری با این مشقت اومدن و صعود کردن و پرچم فوتبال ایران رو بالا بردن.
بله، یه خبری هم ما شنیدیم، بازیکنان تیم فوتبال دختران تو بوشهر به خاطر گرمای هوا بیهوش شدن، درسته؟
بله، 3 روز پیش بود، بازی پارس جنوبی بود در بوشهر با تیم سپیدار قائم شهر. فرشید ساعت 10 صبح تو اون ذل گرمای بوشهر بازی گذاشتن، چند تا از دخترای تیم مهمان تیم قائم شهر بیهوش شدن. واقعا مشکلات، ما همیشه صحبت کردیم که شرایط سخت، یکی از این شرایط سخت همینه. آقا چطور برای آقایون ساعت 5-6 بعد از ظهر بازی میذارید؟ برای این خانوم ها چرا اون موقع میذارید؟ به هر حال یه عکس و تیتر جالب هم اومده در همین زمینه تو صفحه اول روزنامه همشهری، خانم مریم ایران دوستو نشون داده که گفته ایشون، گفته من روی پیراهنم میخوام بنویسم زنان مظلوم ورزش ایران. جالبه که این خانم مریم ایران دوست که 40 سالشه، عذرخواهی میکنم از ایشون که سنشون رو گفتم، هفته پیش هم تو یکی از این بازیای ملوان مقابل آذرخش یار نداشتن، خودش به عنوان یار بازیکن رفته تو زمین، 3 تا پاس گل هم داده. به هر حال دست مریضات میگیم و اینم از ورزش.
دمشون گرم. بله ممنونم. بله. ممنونم فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
آتیشم تو اون دفعه قصه جهنمه، ردیفه و کنسرتم بک تو بک کشته هم به زندگی نمیدم، من فرجه اصلا. ببین چه جوری رسیدیم ما ها کف و تا صف، جای این کره خاکی بری رد ما هر همه جا میکشم برام و صف،
تورنتو و دابس آسا کلندن حالا خواهد بهم بگو خود کی خداست داشته فکر سیخی ما به این که بریم چی و باستا فلوم سواره رو بیت میکوبه کیکو بازدار کار اکسپریمنتال نیکولاس جا یه گوشه میزنیم با هر سکریز میخندیم و نمیدونیم چیه فازه جدی چه فازه پیکی هم و کورت میکنم بم بگو تاماس چل بی واسه ده سال شاره با بلن تیمم برنامه داره با بلن یه اون سرمایه داره با بلن هفتا الماس خالص با بلن میدرخشم تو سیاهی شم با این که تنمون سر تا با سیاهی دست شعرامون یه جو بیماری بعد بیا به چه شنگی همون چه سم افانسو برشم چه تره توه آره کله تیمم چفتره توه داری زوبه چند و شفتره دوره دفا زشتره خود دو خواه که افان داره اس بره خودش دافه اف بره روخش ویلا شف بره خوده هرچی باشه قسمت خودش ولی افان می نویسه قصر خوده یا رو شاخ پای من بره خودش انگاه غی سره دوه ولی گی تره توه با اون هیکل قرش خوده خلقتش فوله منم میلم به گل به توپ اینه که بوله میگم ای وله گل پول و زمینی برسیم چون که پیپل پره پوله واسه فرانم مسیر سیل زده پره حالا پر شده کیسه دیگه ای سر شله پایدار واسه ده سال شاره بابا بلم کن تیمم برنامه داره بابا بلم کن یه عمر سرمایه داره بابا بلم کن هفته الماس خاله بابا بلم کن آره میدرخشیم تو سیاهی شب با اینکه تنمون سر تا پا سیاهی دست شعرامون یه جو بیماری به بیا بچش از این لیوانی که سمه واسه ده سال شاره بابا بلم کن تیمم برنامه داره بابا بلم کن یه عمر سرمایه داره بابا بلم کن هفته الماس خاله بابا بلم کن میدرخشم تو سیاهی شب با این که تنمون سر تا با سیاهی دست شعرمون یه جو بیماری بعد بیا به چشم این لیانی که سم بیا حالا پایی میشه آرواره
ایستگاه فردا
دکتر چرا ما نمیتونیم روزه بگیریم؟
روزه به شما واجب نیست عزیز من، شما باید قرص و دارو مصرف کنین، نمیتونی روزه بگیری.
دکتر خب هرچی قرص و دوا هست بری تو همین آمپول دیگه، آمپول که روزه رو باطل نمیکنه.
شما اصلا مگه نماز میخونی که میخوای روزه بگیری؟
چه ربطی داره دکتر؟ مسائل با هم قاطی نکن دکتر. حالا خودت روزه ای؟
خب شما فکر کن روزه.
خب الان چجوری میخوای به من آمپول بزنی؟
مثل همیشه دراز بکش ببینم کلی کار دارم.
آخه دکتر روزه که فقط خوردن نیست، چشتم باید روزه باشه.
منظورت چیه؟
دیگه دکتر بیادبی من بکشم پایین شما روزت باطل میشه. خوبه
بخواب عزیز من، با این چیزا روزه کسی باطل نمیشه.
باشه هر جور راحتی، البته منم رعایت میکنم و خودم همین یه ذره رو میدم پایین اینا. آها آها بس دیگه، همینقدر همین بزن دیگه.
صفر نگیر خودتو، دردت میگیره مثل اون دفعه. صفر نگیر، آفر.
همین حدودی هم بزنی اوکی، خیره نشو یه وقت باطل میشه. آخ دکتر.
بله
دکتر راسته که ما چون دیوونه ایمون دنیا حساب کتاب نداریم.
این سوالا رو چرا از من میپرسی؟ مگه من اون دنیا بودم؟
اگه من یه روز زبونم لال بمیرم سر پل سرات یخمو بگیرم که چرا روزه نگرفتی چی؟ چی کار کنم؟
کسی از شما نه این دنیا نه اون دنیا انتظاری نداره.
دکتر از کجا میدونی؟ الان خودت گفتی از اون دنیا خبر نداری.
الان چی میخوای؟ بگیری.
نه ولی یه گواهی پزشکی بنویس که این بنده خدا تا وقتی زنده بود روزی 14 تا قرص میخورد، عذر شرعی داشت.
باشه
بنویس
باشه.
اینو
من مینویسم دیگه، امری نداری شما.
دکتر میگم یه وقت اون دنیا هم بریم بستریمون نکنن، اون دنیا ما خوب میشیم یا همینجوری خلوز میمونیم؟
فکرها چیه میکنی آخه؟ شما استراحت کن، دارواتو به موقع بخور، همین دنیا هم خوب میشه.
دکتر خدا اگه ما رو قاطی آدم حساب نمی کنه اصلا چرا ما رو آفریده؟ هان؟
مطمئن باش اگه اون دنیایی باشه شما هم به اندازه خودت سوال و جواب میشه.
اندازم چقدره دکتر؟
چه میدونم، مثلا میپرسن دکتر تو اذیت کردی یا نه، پرستار حرفای نامربوط زدی یا نه، از این حرفا دیگه.
جدی میپرسن؟
دکتر خب من دیوونم، دست خودم نیست که.
چرا؟ انقدر میفهمی که بدونی یه کارایی رو نباید کرد ولی بازم میکنی.
نه دکتر به خدا من هیچی نمیفهمم، خیلی بیشورتر از این حرفم دکتر.
خدا بهتر میدونه، برو حالا استراحت کن، سعی کن در همین حدی که میفهمی آدم خوبی باش. برو عزیزم.
وای 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 خدایا توبه دکتر، من دیگه با خانم پرستار حرف نمیزنم، اینجوری خدا میبخشه. آره
بله، حرف نامربوط نزنی میبخشه. بله.
تو فکرم چی؟ تو فکرم اگه باش حرف بزنم
اشکالی نداره، برو دیگه.
حرفای خیلی بد ناجورم میتونم تو فکرم ها بزنم بهش، میشه؟
گذاشتی منو سر کار باز تو.
ها؟
برو ببینم. من باید برم به کارم برسم.
نه دکتر نرو.
برو بگیر بخواب، انقدرم از این فکر را نکن.
دکتر بذار حداقل روزه بگیرم کفاره گناهام بشه. نمیشه روزه کله گنجشکی بگیرم یا اصلا کله مورچه ای؟ دکتر بابا میترسم اون دنیا اذیتم کنن، بیا جواب بده. نرو دکتر، کله پشه ای چی؟ دکتر این قرصا و آمپولا اثر نمی کنه.
یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت. یک نظر بر عرف کردم، هر باریدن گرفت. یک نظر بر باد کردم، باد رقصیدن گرفت. یک نظر بر کوه کردم، کوه لرزیدن گرفت. یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت. یک نظر بر عرف کردم، هر باریدن گرفت. یک نظر بر نظر بر کوه کردم، کوه لرزیدن گرفت. یار نالیدن گرفت، عرباریدن گرفت، باد رقصیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت. تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست. خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت. تکیه بر دیوار کردم، خاک بر فرقم نشست. خاک بر فرقش نشیند
یه یکی دو هفته از زمزمه هایی شنیده میشه که ظاهرن دارن آیین‌نامه انضباطی دانشجوها رو اصلاح میکنن. البته وقتی میگیم اصلاح کردن، ذهن ناخودآگاه میره سمت کم شدن سختگیری و اینجور چیزا دیگه. منتها اینجوری نیست و این اصلاحات هم مثل اصلاحات خودمون دقیقا برعکس عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی قراره حراست و کمیته انضباطی یه مقدار گازنبوری تر عمل کنه، از این به بعد دانشجوها رو تو فضای مجازی هم زیر نظر بگیره. دیگه بالاخره نمیشه که دانشجو تو دانشگاه از حراست بترسه بعد بره تو اینستاگرام و فیسبوک و این ور اون ور واسه خودش هر جور خواست بگرده. یعنی حراست دانشگاه خیلی خزنده داره کم کم جلو میاد و قلمرو خودشو گسترش میده. باور کنید چند سال دیگه تو اتاق خواب دانشجو هم دوربین مدار بسته میذارن، تحرکات شبانه دانشجو رو بتونن زیر نظر داشته باشن. اینه که دانشجوهای عزیز حواسشون رو جمع کنن، چون دیگه محیط مجازی هم امن نیست. یعنی اونجا هم باید مثل خود دانشگاه شونات اسلامی رو رعایت کنین، وگرنه یهو میبینید تو دانشگاه حراست اومد سراغت به جرم کوتاه بودن پاچه شلوار تو اینستاگرام، یا عقب بودن روسری تو فیسبوک بردن حراست، یا اینکه تو اینستاگرام عکسای تولدتو گذاشتی مثلا زیرش مسئول حراست دانشگاه کامنت گذاشته فردا برای پاره توضیحات تشریف بیارین حراست. این اصلاح آیین‌نامه انضباطی خب صدای خیلی‌ها رو درآورد که حراست تا کجا قرار نفوذ کنه و اعتراض‌ها انقدر زیاد شد که وزیر علوم به کل تکذیب کرد، گفت منظور ما اصلا این نبود، منظور ما از برخورد با فعالیت دانشجوها تو فضای مجازی این بود که مثلا یک دانشجو تو محیط دانشگاه خواست سایت دانشگاه رو هک کنه، حراست بتونه باهاش برخورد کنه. من فکر کنم اگه به جای وزیر علوم میدادن آبدارچی وزارت علوم ماله بکشه قضیه رو بهتر از این توجیه میکرد. به هر حال امیدواریم دانشجوهای عزیز مراقب فعالیتاشون تو فضای مجازی باشن، نرن سایت دانشگاهشون هک نکنن، چون حراست برخورد میکنه باشون دیگه. خودشون هم مواظب باشن هک نشن، عکس‌ها و فیلم‌های خارج از شونات دانشجویی ازشون بیرون نیاد، چون بازم احتمالاً حراست باشون برخورد انضباطی کنه. خلاصه اینم از اصلاح آیین‌نامه انضباطی.